در واقع تقویت بخش‌های مختلف کشور در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، امنیتی، دفاعی، نظامی و شقوق مختلف دیگر قدرت بود. حالا امشب می‌خوایم با جناب علی راجع به حوزه‌های نظامی و دفاعی صحبت بکنیم که از نگاه شما اساساً چقدر تقویت ظرفیت‌های دفاعی و نظامی ما در چارچوب سیاست بازدارندگی که جمهوری اسلامی ایران اون رو دنبال می‌کنه برای کشور حائز اهمیت.
بله. بعد همونطور که شما فرمودید از اتفاقا تاکیدشون به قوی تر شدن بود که بنده اگر اجازه بدید با آیاتی از قرآن بحثم رو شروع بکنم.
بفهم.
هرچند هم شما و همه عزیزان آیات رو میدونن و مشهورم هست. ما در سوره آل عمران آیه 201 آیه داریم که این رو کمتر شنیده باشید که خدا میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. این آیه رابطوا در حقیقت اگر آیه نظیرش رو که همه در حقیقت باش آشنا هستن که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیر. اینجا رباط در همون آیه که رابطوا اومده مفسران در حقیقت معنای دفاع و مرزبانی و حفاظت از مرزهای کشور و قوی‌تر شدن در مقابل دشمن در بعد نظامی اشاره داره.
بله.
بنابراین این آیات به عنوان پشتوانه دینی ما مطرح هست که در حقیقت یک مبنای دینی برای قوی‌تر شدن طبق صحبت آقا در قرآن بهش اشاره شد و همچنین در احادیث هم داریم که در فضیلت جهاد و جنگ در راه خدا و قتال در راه خدا احادیث بسیار زیادی از ائمه بزرگوار و پیامبر نقل شده که این اهمیت قوی تر شدن در بعد نظامی رو برای ما ترسیم میکنه.
درست.
حالا من گذشته از این آیاتی که مبنای کار ما هست چند تا محور رو در زمینه قدرت نظامی میخوام عرض بکنم. حالا اگر
بفهمی.
شما سوالی دارید یا من
خواهش میکنم شما ادامه بدید، من اگر نکته بود خدمتتون عرض
به حضور شما. خب در دنیای امروزی که قرار داریم با این حوادث و با این تغییرات و با اون در حقیقت تحولاتی که وجود داره همه شما شاهد هستید و همه میدونن که واقعا قدرتمندان و مستکبران یکی از ابزارهای نفوذشون و سلطهشون بر تمام مناطق دنیا و مخصوصا منطقه ما که غرب آسیا هست از لحاظ قدرت نظامی است. یعنی در بعد قدرت نظامی که اونها در حقیقت سیطره خودشون رو به ما اعمال میکنن. بنابراین شرط مقابله با اونها و ضرورتی که ایجاب میکنه که ما در مقابل اونها بایستیم برمیگرده به داشتن یک قدرت نظامی و در حقیقت این قدرت نظامی از دیدگاه خیلی از کارشناس‌ها تضمین کننده است. یعنی قدرت نظامی یک هدف بسیار عمده‌ای رو که رقم میزنه کسب امنیته.
بله.
یعنی ایجاد امنیت و همونطور که شما فرمودید یک بازدارندگی، حالا در عرف امروز بازدارندگی بهش تلقی میشه، نام برده میشه که مقصودش ایجاد امنیته. حالا شما تصور کنید اگر قدرت نظامی کشوری بالا باشه و این امنیت رو به ارمغان بیاره تمام ابعاد و مؤلفه‌های قدرتی کشور در زیر سایه این امنیت رشد پیدا میکنه. شما اگر امنیت نداشته باشی قطعا اقتصاد شما هم با مشکل روبرو میشه. اگر امنیت نداشته باشی فرهنگ شما و سیاست شما هم با مشکل روبرو میشه. شما در دنیای امروزی شاهد هستید اگر بهترین اقتصاد را داشته باشید و بهترین فرهنگ را داشته باشید ولی نتونید امنیت رو فراهم بکنید قطعا اون مانایی نخواهد داشت و با در حقیقت کمترین تحولاتی چشم طمع بعضی از قدرت‌های بزرگ بهش دوخته بشه قطعا اونها زیر سوال خواهد و زائل خواهد شد. بنابراین از نظر دینی، از نظر عرفی و از نظر قانون بین الملل و تحولات امروز قدرت نظامی از اهمیت خیلی به سزایی برخورداره. بنابراین اگر ما تاکیدمون به قدرت نظامی هست، هدف نیست. من اینو تاکید بکنم،
بله،
قدرت نظامی در دین ما، در معارف ما به عنوان هدف تلقی نشده، ولی یک ابزار بسیار تعیین کننده است، مخصوصا در حوزه دین. یعنی خداوند حالا در پیامبر، در سنت پیامبر، در جنگ‌های پیامبر، در آیات الهی، اگر در حقیقت با این نگاه به اون نگاه بکنیم، می‌بینیم که قدرت نظامی در حقیقت نگاه دارنده دین مردمه، نگاه دارنده دین خداست، در حقیقت داره تضمین میکنه ادامه دین خدا رو. پس این اصل نیست، ولی یک نقش بسیار تعیین کننده داره.
درسته. آقای دکتر مهرآبادی، حالا به عنوان ما فکر کنم یه دو دقیقه بیشتر فرصت نداشتیم، یه پرسش دیگه هم من خدمت اصلی مطرح کنم و از محضر اصلی مرخص بشه، خیلی وقت شورم نگیریم. الان ما در افق 14-04 به حال در بخش‌های مختلف جایگاه رتبه یک رو در غرب آسیا برای کشورمون مد نظر قرار دادیم. در حوزه‌های دفاعی و امنیتی و نظامی قرار هستش که ما به چه شاخص‌هایی در اون سال دست پیدا بکنیم؟
بله، ما عرضم به حضور شما در مورد قدرت نظامی با جهان امروزی باید همپا باشیم، یعنی در حقیقت دست برتری رو در هر زمینه که برای ما بازدارندگی بیشتری رو رقم خواهد زد، در حقیقت برای خودمون کسب بکنیم. شما یکی از چیزهایی که در افق 14-04 بهش تاکید شده، یکی استقلاله.
بله.
یعنی استقلال در تمام عرصه‌ها و به خصوص قدرت نظامی. شما در منطقه اگه نگاه بکنی، الان کشورهای همسایه ما، حاشیه خلیج فارس، اینها وابسته نظامی هستن، یعنی در حقیقت از خودشون استقلال نظامی ندارن، یعنی قدرت نظامیشون ودیعه از جای دیگه براشون تضمین میشه. ولی جمهوری اسلامی ایران افقی رو که برای خودش ترسیم کرده، یکی از شاخصهاش اینه که در قدرت نظامی به خصوص صاحب استقلال بشه، یعنی در حقیقت خودش تولید بکنه. و الان امروز در حقیقت روی سلاحایی که مرزهای ما رو از کشور ما دورتر بکنه و امنیت ما رو بیشتر تضمین بکنه، به عنوان یک شاخص میتونید نگاه بکنید. یعنی شما الان همین عملیات اخیری رو که توسط سپاه انجام شد، همه شما ملاحظه کردید، کشور در حال امنیت وجود داشت، همه در خواب بودن در اصطلاح، ولی موشک‌های ما در حد از فاصله چند صد کیلومتری دشمن را تهدید کرد. یعنی این میتونه برای ما یه شاخصی باشه که ما باید در ابزارهایی در حقیقت قدرت داشته باشیم که با علم روز هم منطبق باشه.
بله.
یعنی قدرت نظامی ما وقتی موفق خواهد بود که فناوری و علم در اون نفوذ داشته باشه، یعنی با علم روز جلو بریم. یعنی در حقیقت قدرت نظامی باعث میشه که یک فناوری جدید در همه عرصه‌ها برای کشور به ارمغان بیاره. قدرت نظامی باعث میشه که نخبگان علمی ما هم در این زمینه ورود پیدا بکنه. یعنی شاخصهایی رو که شما فرمودید میتونه در همه ابعاد خودش نشون بده.
ممنون از توضیحات ارزشمندتون جناب مهرآبادی. با شما خدافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خیلی ممنون، شب شما بخیر.
خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم به اهمیت قدرت در حوزه دفاعی نظامی بر اساس تاکیدات رهبر انقلاب در حوزه قوی شدن کشور در مقابله با تهدیدات دشمنان. آقای دکتر مهرآبادی، پژوهشگر دانشگاه عالی دفاع ملی، پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا سامانه 162 رسانه ملی نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید.
تایم بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت امداد رسانی به مناطق سیل زده کشور، به ویژه استان سیستان و بلوچستان که مناطق وسیعی از این استان پهناور کشورمون در حادثه سیل اخیر درگیر شده. و خب همینک گفتگو خواهم کرد با آقای مهندس بیجار، معاون محترم عمرانی استانداری سیستان بلوچستان، تا ببینیم که چه اتفاقاتی در عرصه میدانی در کمک به سیل زدگان در حال رخ دادن هست. آقای مهندس بیجار سلام بر شما، شبتون بخیر.
آقای عسکری سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، خسته نباشید آقای مهندس بیجار و همه بزرگوارانی که الان دارن به مردم در منطقه سیل زده در استان سیستان بلوچستان کمک میکنن. بفرمایید که آخرین وضعیت مناطق سیل زده چگونه است با توجه به اینکه خب در طی روزهای گذشته اخباری منتشر شده بود درباره اینکه خب ده ها روستا در محاصره سیل هستن، آب و برق قطع شده. بفرمایید که امکانات اولیه الان تامین شده، وضعیت چگونه است؟
بله، عرض خدمت شما که امداد رسانی که همچنان در حال انجام هست، همکاران ما در جمعیت هلال احمر تمام 1542 نقطه روستایی رو که آسیب دیده بودن امداد رسانی انجام دادن. این امداد رسانی در مرحله اول کامل شد و الان مرحله دوم در حال انجام هست و تا زمانی که به هر حال به وضعیت عادی برگردن انجام خواهد داد و همین شکل تداوم خواهد داشت. در رابطه با بحث خدمات، ما خوشبختانه تمام روستاهایی که فاقد برق بودند و برق‌رسانیش و مشکلشون حل شد و نقطه فاقد برق نداریم در حال حاضر.
بله.
روستاهایی که راهشون دچار مشکل بود، خب بیش از 875 روستا بود، قریب اتفاق این روستا مشکل حل شده. حل و حوش همون 30 روستا که قبلا هم عرض کردیم، البته با اونها با ماشین‌های کمکدار و ماشین سنگین تردد انجام میشه. در تلاش هستن همکاران ما که اونها رو به حالت عادی کامل برگردونن. در رابطه فقط با بحث آب که 245 تا روستای ما مشکل داشت، تا الان به 60 روستا کاهش پیدا کرده. اون 60 روستا بیشتر تأسیساتشون به هر حال دچار آسیب شده، یا چاه یا موتورپمپ هاشون و امثال هم که اونها رو دوستان دارن تلاش میکنن که مشکلشون رو برطرف بکنن. و نقاطی که ارتباط نداشتیم، ارتباط تلفنی، فقط 4 روستا باقی مونده، همه اونها برقرار شده و امیدوار هستیم که طی روزهای آتی انشالله تمام این روستاها بهره‌مند بشن از خدمات و وضعیت به حالت عادی برگرده.
بله، چند تا روستا من شنیدم که ساکنانش تخلیه شدن، اونها کجا اسکان پیدا کردن، وضعیت اسکانشون چطور هست؟ مثلا مقوله امکانات بهداشتی خیلی سوال میشه.
بله، عرض خدمت شما که اون روستاها به صورت موقتی بود دچار آب گرفتگی شده بود که در 3 نقطه اونا بحث اسکانشون انجام شد و الان محدوده خود روستاها تخلیه آب و بهسازی اونها در حال انجام هست که تعدادی هم برگشتن به همون نقطه روستاییشون که مشکل خاصی نداریم. ما اکثریت اقلامی که مورد نیاز بوده توزیع شده و همچنان هم در حال توزیع است. در بعضی از نقاط به هر حال بحث آب شرکین داریم انجام میدیم. من لازم است تشکر بکنم از همه مردم ایران که ابراز همدردی کردن و همراهی کردن و کمک های زیادی خدا رو شکر تا این لحظه انجام شده. فعلا همچنان البته کمبودایی که هست، منتها به همون نسبت هم داره کمک انجام میشه، مشکل خاصی نداره.
آقای مهندس بیجار، الان اگه بخوایم مهمترین مشکل در روند امدادرسانی رو بهش بخوایم اشاره بکنیم چه هست؟
ما به عرض خدمت شما که فقط این فرایند بازسازی است که خب ارزیابی ها انجام شده، ارزیابی از خسارات در همه حوزه انجام شده و محض اینکه انشالله تامین اعتبار رو شد. البته تامین اعتبار در بخش های اولیه که نیاز بوده با دستور ریاست محترم سازمان برنامه بودجه کشور مبالغ ابلاغ شده به دستگاه متولی که کارهای اولی انجام بشه و انشالله منتظر هستیم که مصوبه هیئت وزیران رو در رابطه با بحث بازسازی در حوزه‌های مختلف عقد کنیم و ابلاغ بشه که انشالله کارا شروع شه. البته ما به دستگاهمون ابلاغ کردیم که تا اون موقع منتظر نمونن و کارهای بازسازی رو شروع بکنن. امداد رسانی هم ما تا چند روز پیش، یعنی مشکل جدیمون این بود که دسترسی نداشتیم به این نقاط که با 11 فروند بالگرد انجام میشد که خب اکثر این روستا مشکلشون حل شد. عرض کردم تا زمانی که بخوایم به حالت عادی برگردن همچنان امدادرسانی انجام میشه، لوازم گرمایشی، پتو و نمیدونم پوشاک و اونهایی که مورد نیاز بود در حال ارسال است به منطقه از طریق کمک های مردمی و آنچه که به هر حال جمعیت هلال احمر و سایر نهادها دارن کمک میکنن. بعضی از وزارتخونه ها واقعا سنگ تمام گذاشتن، مخصوصا وزارت رفاه که خیلی کمک کردن تو این زمینه و بقیه دستگاه، که مشکل خاصی فعلا نیست. فعلا داریم امداد رسانی رو انجام میدیم. آنچه که ما نگرانی داریم بیشتر دستگاه ها و ماشینالات سنگین هست. خب خساراتی که به راه های ما و تأسیسات شهری ما و روستایی ما، سلوند ها، این خسارات وارد شده، نگران هستیم برای پارندگی های آینده که خطراتی رو ایجاد بکنه. که آنگه که انجام شده، خیلی از دستگاه ها کمک کردن، ماشینالات فرستادن. بعضی از شهرداری های کلان مثل شهرداری تهران که واقعا کارهای بزرگی انجام دادن برای استان و مسابقاتی داشتن، شهرداری مشهد، شهرداری اصفهان و خیلی دستگاهی که امیدواریم که این دستگاه ها وقتی به استان برسه و بتونیم این نقاط آسیب دیده رو ترمیم بکنیم، یه مقداری خیالمون از بارندگی های آتی و خطرات آتی که ناشی از بارندگی سیلاب هست یکم راحت‌تر بشه و بتونیم محیط ایمنی رو برای شهروندان رو ایجاد بکنیم.
انشالله. اگر آقای مهندس نکته‌ای هست خواهش می‌کنم بفرمایید، اگر که نه ما با جناب علی خدافظی کنیم.
من فقط تشکر و قدردانی می‌کنم از همه دستگاه‌ها و از توجهی که شد به هر حال مقام معظم رهبری دستوراتی که دادن و بیانیه‌ای دادن، ریاست محترم جمهور، ریاست محترم مجلس، وزرای محترم که در هیئت دولت هستن، همگی توجه ویژه داشتن و قدردانی ویژه از همه مردم ایران به خصوص مردم استان دارم که صبر و تحمل و بردباری کردن و مشکلات رو تحمل کردن. انشالله که با کمک هم بتونیم هرچه سریعتر این اوضاع رو به حالت عادی برگردن.
انشالله. به هر حال نکته که اشاره کردید واقعا مردم استان شما، استان سیستان و بلوچستان، هموطنان خوبمون، واقعا مردم نجیبی هستند و خب اطلاعاتی که ما در روزهای اخیر گرفتیم از نجابت و اوج نجابت اونها حکایت داشت. امیدواریم که شما هم در این مسیر تمام اهتمام خودتون رو به کار بگیرید و به حال آنچه که مورد نیاز سیل‌زدگان هست انشالله تأمین بشه. به شما و همه دوستان و همکارانتونم در مسیر امدادرسانی خدا قوت و خسته نباشید میگم. آقای مهندس بیجار شبتون بخیر باشه.
سلامت باشید، شب شما بخیر.
خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم با آخرین وضعیت مناطق سیل‌زده به ویژه استان سیستان و بلوچستان. آقای مهندس بیجار، معاون عمرانی استاندار سیستان، پاسخگوی پرسش های ما بودند. خب از آن شنونده دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب رو هم شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به ردپای دلالان و واسطه‌ها در کمبود مواد اولیه تولیدی در کشور. آقای مهندس سیدعلی صدری، رئیس هیئت امنای خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران در این بخش گفتگوی با ما همراه هستند. جناب صدری سلام، بر شما شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب رادیو، شب همگی بخیر در خدمتتونم.
جناب مهندس محمد رضا فریوری، کارشناس ارشد صنعت لوازم خانگی هم مهمان دیگر برنامه هستند، خدمت ایشون هم سلام و شب بخیر می‌گم.
متشکرم.
متشکرم. سلام مرسی.
متشکرم. دوستان خواهش می‌کنم یکم کوتاه صحبت بکنیم که بتونیم پرسش‌های بیشتری رو مطرح بکنیم. فکر کنم 8-10 دقیقه فرما فرصت داریم. آقای صدری، گفتگو با جناب عالی آغاز بکنیم. الان اگر ما راجع بخوایم کمبود مواد اولیه در تولید صحبت بکنیم، چقدر ردپای دلالان و واسطه هایی که تلاش میکنن به حال با ایجاد این شرایط مصنوعی قیمت ها رو بالا ببرن دیده میشه این ردپا؟
ببینید، بحث مواد اولیه خب تو هر کدهای که بابت کالاهای تولیدی در کشور هستش متفاوته.
بله.
مواد اولیه بحث بیس مثلا مواد معدنی داخلی هست، مواد پت داخلی هست، مواد اولیه برای صنایع کشاورزی و تبدیلی هست، مواد غذایی هست. ببینید در هر حوزه متفاوته و در هر حوزه هم یک سری رانت برای یک سری دلالان خاص به وجود اومده.
خب نقطه اشتراکش همون نقطه در واقع رانت و به حال امتیازات خاص هست برای عده‌ای که حالا به حال این وسط واسطه گیریم.
بحث تولید کشور و یا همون رانت یا همون دلال بازی که وقت می‌کنیم، یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور ما زمانی هستش که ما وارد سهمیه بندی و خدمت شما شاید که همون واژه قدیمی کوپنی شدن کالا، حالا تو بحث مواد اولی هم این اتفاق میفته. شما مثلا در صنایع پتروشیمی نگاه میکنی و یا صنایع دیگه، وقتی میای بحث سهمیه بندی و یا اینکه واردات بخشی از مواد اولیه رو یک سری افراد خاص با یک سری به هر حال آیتم‌های خاص معرفی میشن که آقا اینا میتوانن فقط وارد بکنن، خب این بحث دلال بازی و رانت و یک سری فساد اقتصادی رو در کشور به وجود میاره متاسفانه.
بله، آقای فریبری نظر شما رو هم بشنویم.
در مورد مواد اولیه، خب ما شرکت‌های بزرگ رو داریم که معمولاً اینها تولیدشون بر مبنای واردات و خب اینها کمبودی که دارن معمولاً اگر تخصیص ارز و تأمین ارز براشون انجام بشه معمولا با مشکل مواد اولیه مواجه نمیشن. بیشتر این مشکل برمیگرده به صنایع کوچک و متوسط.
بله.
که در اینجا دلال ها وارد عملیات میشن، چون که در واقع این صنایع دست به دهن هستن، سرمایه در گردششون کمه و بنابراین نمیتونن خودشون مستقیما واردات رو انجام بدن. در این زمینه 20-30% در واقع دلال ها نقش پیدا میکنن در رانجویی و رانخاری. بعد موضوع دیگه بورس هست.
بله.
در بورس کالا چون حجم و سطح حجم معاملاتی که انجام میشه معمولا بزرگ هست، این شرکت ها خودشون به تنهایی نمیتونن وارد بورس بشن و کالا رو از بورس بخرن، بنابراین این واسطه ها این خرید ها رو سطح کلان انجام میدن و بعد با قیمت بالاتر سعی میکنن که این تولید کنندگان کوچک و متوسط بفروشن.
درست.
اگر امکان این باشه که برای تولید کنندگان کوچک و متوسط کد ویژه ایجاد کنن و اونها بتوانن مستقیما خودشون از پتروشیمی ها یا تولید کنندگان پولاد و نظایر اون خریدشون انجام بدن، این میتونه تا حدود زیادی دست واسطه ها رو از مسیر تامین مواد اولیه کوتاه کنه.
این پیشنهاد رو شما به عنوان تشکل صنفی دادید به بورس کالا؟
به وزارت خونه دادیم ولی خیلی هنوز به طور مؤثر روش اقدامی نشد.
با مجلس رایزنی کردید؟
با مجلس نه.
بله، فکر میکنم حالا اونجا هم میتونه کمک بکنه. آقای صدری، بالا یه سوالی که در کلانش مطرح میشه که آیا واقعا برنامه مدونی برای رفع نیاز صنایع کوچک و متوسط به مواد اولیه در کشور وجود داره یا خیر با توجه به اون شقوقی که اصلا در فراز پیشین صحبت ها اشاره کردید؟
ببینید، موضوع اصلی اینه که متاسفانه هر دولتی که میاد سر کار برای صنعت و تولید کشور همیشه بسته پیشنهادی و از این خدمت شما هست که موضوعات رو مطرح میکنن. ما همیشه شاهد همین بسته ها هستیم. متاسفانه ضربه ای که صنایع کوچک یا متوسط میخورن، یا گفته دوست عزیزم که بحث بورس کالا رو مطرح کردن، ببینید ما باید مسئله رو ریشه ای حل کنیم. این که بیم حالا یه پیشنهادی بدیم وزارت خونه که یه کدی باز کنن برای صنایع کوچک که دسترسی این رو انجام بده، اساس کار رو باید درست کنیم. اولا اینکه چرا بایستی صنایع بزرگ بیان به واسطه کالا رو اختصاص بدن. مضافر این که وقتی ما در بازار اون اقتصاد مریضی داریم و دولت خودش میاد شب عید مینشینه و یه نرخ 4200 تومانی ارز رو مطرح میکنه که عواقبش تو این یک سال نزدیک به دو سالی که عید امسال میشه دو سال میرسیم، این مسائل رو وجود میاره که باعث میشه که اون سرمایه ها و اون اعتبارات خرد صنایع کوچک ما همچنان کوچیکتر بشه و سرمایه در گردش این واحدها از بین بره که مجبور بشن بیان از واسطه و دلال خریداری بکنن به خاطر اینکه توانمند نیستن.
بله.
ما وقتی که بازار چند نرخی داریم، وقتی که بازار بورس واسطه‌ای برامون ایجاد میکنن، خب اون صنایع کوچیکی دست پایین ها له میشن، نمیتونن توانمند بشن. ما اساس کار رو باید درست کنیم. حالا یه مسکنم یه پکیج هم بدیم وزارت خونه که بره خودم باز کنه. این درمان نیست، این مسکنه مثلا چند ماه هم رد میکنیم.
درست.
اساس رو باید درست کنیم. اقتصاد میگه اقتصاد آزاد. در کشورهای توسعه یافته وقتی نگاه میکنی، زمانی نگاه میکنی که میبینی که آینده اینها چی بوده و آینده پژوهی که در آینده کردن چه اتفاقاتی براشون داره اتفاق میفته و گذشتهشون رو نگاه میکنی، میبینی که این مسیرها رو قبلا شاید ده ها سال قبل طی کردن به خاطر اینکه رسیدن به این موضوع، ولی ما همچنان دست بر گریبان این چند نرخی بودن و این موضوعات سهمیه بندی هستیم و هر اتفاقی بر بخش صنعت کشور میفته پایه و اساس موضوعش هم برمیگرده به همین بخش سهمیه بندی و چند نرخی بودن.
متشکرم جناب صدری، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. آقای فریوری، ما یک دقیقه فرصت داریم، اگه نکته‌ای هست خواهش می‌کنم بفرمایید. آقای فریوری،
بله صدای منو دارید؟
بله بفرمایید.
ما در شرایط تحریمی هستیم، بسیار از این محدودیت‌ها به هر حال بخشی مربوط به تحریم‌ها هست و خب تو این فضا هم یک محدودیت‌هایی وجود میاد که تعدادی رانخار ازش سوء استفاده میکنن. به هر حال ضمن اینکه راه‌حل‌هایی مثل اون چی که پیشنهاد کردم و در کنارش تامین صدر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط اگر توجه بیشتری بهش بشه و بانک ها از این سیاست انقباضیشون نسبت به تولید دست بردارن و بتوانند به اونها سرمایه در گردش لازم رو تزریق کنن، اونها قطعا میتوانن از منابع اصلی مواد اولیه‌شون رو با نرخ مناسب تر و حجم مناسبشون خریداری کنن.
بله متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب فریوری، با شما هم خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. از این شنونده نگاهی داشتیم به موضوع کمبود مواد اولیه تولید و نقش واسطه ها در این عرصه، آقای فریوری از کارشناسان صنعت لوازم خانگی و جناب صدری رئیس هیئت امنای خانی صنعت معدن تجارت جوانان ایران پاسخگوی پرسش های ما بودن. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون سایمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای.